بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه نساء توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فما لکم فی المنافقین فئتین والله ارکسهم بما کسبوا اتریدون ان تهدوا من اضل الله ومن یضلل الله فلن تجد له سبیلا ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء فلا تتخذوا منهم اولیاء حتی یهاجروا فی سبیل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حیث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم ولیا ولا نصیرا إلا الذين يسقلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاقون أو جاءوكم حسقرت صدورهم أن يغاتلوكم أو يغاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يغاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. در تلیع بحث ذات اقدس اله فرمود چرا درباره منافقین دو نظر دارید؟ و سوال مطرح است که پس کدام یک از دو نظر حق است؟ چه کنیم؟ جوابش این است که حق با کسانی است که میگویند ما با منافقین سازش نمی کنیم. به چه دلیل؟ بلکه اینکه والله ارکسهم، یعنی انقصهم و ارجعهم الى الذل. چرا والله ارکسهم؟ بلکه اینکه به ما کسبو. تمام این جمله ها به هم منسجم است و بسته است. چرا والله ارکسهم و انقصهم و ردهم؟ برای اینکه به ما کسبو. خب، بعد شما در قبال این نقصی که دامنگیر اینها شد میخوای اینها را از نقص برهانید، به کمال برسانید؟ این ممکن نیست. اتریدون ان تهدوا من اضل الله، که این استفهام انکار است، یعنی نمیتوانید. چرا نمیتوانید؟ برای اینکه به من یزد الله فلن تجد له سبیلا، کسی را که خدا گمراه کرد شما راهی برای هدایت او ندارید. در سوره مبارکه بقرم گذشت که ذات اقدس اله هیچ کس را گمراه نمی کند مگر فاسق را، و ما یزل به الا الفاسقی، یعنی از راه عقل و فطرت از درون، از راه وحی و شریعت از بیرون انسانها را هدایت می کند. اگر گناه کردن بازم هدایت را ادامه می دهد، مهلت می دهد، در توبه را باز می کند تا برگردن. اگر تجریشون ادامه پیدا کرد از اون به بعد اینها را گمراه می کند، خدا گمراه می کند. و منشأ گمراهی خدا هم فسق این هاست. بعد هم فرمود اینکه خدا اونها رو گمراه میکند، نه یعنی یه صفتی به عنوان زلالت به اینها بدهد، این چنین نیست، بلکه هم برابر آیه سوره فاطر و هم برابر سوره مبارکه اعراف خدا انسان تبهکار را به حال خود رها میکند، چیزی به او نمیدهد، لطفی نسبت به او اعمال نمیکند، نه اینکه او را گمراه بکند. در آیه 186 سوره اعراف فرمود من یذلل الله فلا هادی له و یذرهم فی طغیانهم یعمهون. یذرو یعنی یدعو، خدا اینها رها میکند. این همان است که میگوییم الهی لا تکلی الا نفسی طرفت عین، نه اینکه یک وصفی به عنوان زلالت خدا دامنگیر اینها بکند. این چنین که نیست، خدا هیچ کس را گمراه نمی کند. معنای اذلال خدا همین امر سلبی است، یعنی چیزی به اون نمی دهد. چند بار به اون نعمت درون و بیرون داد، او بهره نبرد و این نعمتها را نبذوه وراء ظهورهم، حالا خدا چیزی به اون نمی دهد. همین و یذرهم فی طغیانهم یعمهون، نظیر همون آیه سوره فاطر که ما یمسک الله ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسکه و ما یمسک فلا مرسله. خدا نسبت به بعضی ها درهای رحمت رو باز میکنه، اونا کسانی هستند که از رحمت بهره های خوب بردند و میبرند. نسبت به دیگران هم در رحمت رو باز کرده است، اونایی که بهره ای نبردن خدا مدت ها مهلت میدهد بلکه بهره برداری کنند. اگر به نصاب رسیده است، دید هیچ بهره ای اونها از در باز الهی نمیبرند، این در میبندد. همین فیض نمیرساند و ما یمسک فلا مرسله. نه اینکه خدا کسی رو گمراه بکند، مثل اینکه کسی رو عمدن پرتش بکنن به طرف چاه، این چنین نیست. یه چراغ روشن کردن که او از این چراغ استفاده کنه، حالا یه کسی چشمش میبندد اعتنایی به چراغ ندارد، خب حالا دیگه چراغ رو خاموش میکنن، او رو به حال خود رها میکنن. همین و یذرهم فی طغیانهم یعمهون. چنین کسی راه ندارد، وقتی راه نداشت هدایت درباره او معنا ندارد. چنین کسی هادی و ولی و ارشاد کننده ندارد، برابر آیه 17 سوره مبارکه کهف که فرمود من یهدی الله فهو المهتدی و من یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا. چون سراسر نظام هستی مأموران الهی هستند، اگر ذات اقدس اله لطف خودش را از کسی گرفت، چه کسی میتواند او را هدایت کند؟ لذا به این ساده اندیشان مدینه فرمود اتوریدون ان تهدو من ازل الله و من یضل الله فلن تجد له سبیلا. بعد برهان این اذلال الهی را ذکر میکند. ببینید شما نظیر این اشکال ریاضی همین طور است، هر شکل قبلی زمینه است برای شکل هندسی بعدی. این جمله ها هم این چنین منسجم نازل شده است. خب فرمود شما میخواهید کسانی را که خدا گمراه کردن هدایت کنید، یعنی نمیتوانید. چرا؟ برای اینکه اون کبرای کلی و اصل کلی این است که من یدر الله فلن تجد له سبیلا، وقتی راه نباشد هدایت یعنی راه نمایی، هدایت هم ممکن نیست. حالا یه سؤال اینجا مطرح است که خدا چرا اینها را گمراه کرده، یعنی چرا اینها را به حال خود رها کرده؟ فرمود برای اینکه ودو لو تکفرون کما کفرو فتکونون سواء. همون کاری که مشرکین داشتن اینا دارن. مشرکین برابر آیه 217 سوره مبارکه بقره تلاش و کوششون این بود که مسلمین مرتد بشن و دست از دین بردارن. آیه 217 سوره بقره این بود که ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. خب اگر مشرکین مکه تلاششون این است که مسلمین را مرتد کنن اگر بتوانن، منافقین مکه هم همین تلاش را دارن، بنابراین اینها شایسته نیستن که خدا نسبت به اینها لطف اعمال بکند. فرمود ودو لو تکفرونه کما کفرو فتکونون سباهن، یعنی خودشون مثل مشرکین بودن و شما را هم میخوان مثل خودشون بکنن، حالا یا کافر بکنن یا منافق فرق نمی کنن. اونا اگر توانستن شما را منافق میکنن، چون اثر منافق بدتر از کافر است. اگر توانستن شما را منافق میکنن، نتوانستن همون کافر رسمی میکنن. به هر تقدیر شما را میخوان کافر کنن، چون منافق هم کافر است. خب اگر بنای اونها بین است که ود و لو تکفرون کما کفرو فتکونون سواءن، از این جهت خدا اینها را به حال خودشون رها کرده. مطلب دیگران است که بعضی از منافقین در داخل مدینه به سر می بردن، اینها دین را یاری نمی کردن، مسلمین را هم کمک نمی کردن. اما این چنین نبود که جاسوس مخفی مشرکین باشن یا علیه مسلمین دست به سلاح ببرن، کار مثبتی انجام نمیدادن. ظاهرا میگفتن مؤمنین، باطنا کافر بودن، کار مثبتی نمیکردن. در باره اونها ذات اقدس الهی فرمود اینها را رها کنید، هجر جمیل داشته باشید، موعظهشون کنید بلکه هدایت بشن، که در همین سوره مبارکه نساء بحثش قبلا گذشت، آیه 62 و 63 این بود، فرمود فکیفه ازا اصابت و مصیبتون و ما قدمت ایدیهم ثم جاؤو که یحلفون بالله اردنا الا احسانا و توفیقا اولئک الذین یعلمون الله ما فی قلوبهم فاعرض عنهم و عدهم و قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا. با اونها فرمود از راه موعظه رفتار بکن. اما منافقینی که در مکه و مثل کافرین تلاش و کوشش مستمر برای ارتداد مسلمین دارن، نسبت به اونها فرمود به اینکه هیچ رحمی نسبت به اونها نکنید، برای اینکه ود و لو تکفرونه کما کفرو فتکونون سباءا. از اینجا یه مطلب دیگر ظاهر می شود و اون این است که در سوره مبارکه توبه و همچنین سوره تحریم فرمود با کفار و منافقین جهاد کنید. آیه 73 سوره توبه این است که یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم و مأواهم جهنم و بئس المصیر. همین تعبیر در سوره مبارکه تحریم آیه 9 آمده است، بدون کمترین تفاوت این آیه دو بار نازل شده است. آیه 9 سوره تحریم این است که یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم و مأواهم جهنم و بئس المصیر. یه جا می‌فرماید به این که اعرض عنهم و عدهم و قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا، با منافقین این چین رفتار بکن. یک جام فرمود جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم. این یا مربوط به درجات نفاق است، یک توجیه به یک جام، یا مربوط به دوران ضعف و قدرت حکومت اسلامی است، یک توجیه به یک جام، یا مربوط به منافقین مکه و مدینه است، این هم یک جام به یک توجیه. منافقین مدینه چون در پناه دولت اسلامی بودن، به حسب ظاهر مالشون و خونشون محترم بود. منافقین مکه در پناه دولت اسلامی نبودن و کار کفار را انجام می دادن. از این جهت هم از دل بحثای کلامی فرمود شما به فکر هدایت اینها نباشید، اینها هدایت شدنی نیستن، چون هدایت و تبلیغ برای در صورتی است که احتمال تأثیر باشد، شما مطمئن باشید که اینجا اثر ندارد. نسبت به یک عده میفرماد سواء علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، چون که خود اونها به پیامبرشون میگوین سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعدین. خب در این گونه از موارد نهی از منکر، امر معروف، ارشاد، هدایت سودی ندارد نسبت به این گروه. از این به بعد حکم فقهی شروع می شود، اون بحثای کلامی که تمام شد، یعنی یبین لکم الآیات یعلمکم الکتاب والحکمه که تمام شد، حالا می پردازند به شرع لکم، به اون احکام تشریعی می پردازند. خیلی بیشتر نبود. منافقینی که در مدینه گرفتار توطئه بودن در سوره مبارک احزاب، اونا رو خدا تهدید کرد، فمن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنغرينک به، فمن ما هم افشاگری میکنیم و تصمیم نهایی رو میگیریم. منافقینی که کمک نمی کردن، نه کارشکنی بکنن، در همین سوره مبارکه نساء آیه 61 و 63 فرمود اعرض عنهم و اذهم و قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا. اینا کسانی بودن که به جبهه نمی رفتن، بعد عذر بیجا می آوردن، نه اینکه با کفار رابطه مرموز داشته باشند. اونا که با کفار رابطه مرموز برقرار می کردن در سوره احزاب بنا تهدید فرمود اگر دست بر ندارید ما با شما معامله کافر میکنیم. لئن لم ينته المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینه لنغرینک بهم، اغرا میکنیم ما توی پیغمبر را به اینا دستور میدیم اینا را بگیر بزن ببند بکش، همون کاری که درباره کفار میکنیم. اینا هم تو دست برداشتن. اما این آیه 61 تا 63 سوره نساء کسانی بودن که کمک به جبهه نمی کردن، منافقانه بهانه می آوردن، معتقد نبودن به اسلام و بهانه می آوردن. همین. حالا می رسیم به این فن تولا. نه، هجرت اسلامی هجرت کبرا اولاً بعد هجرت صغرا ثانیاً. اگر هجرت کبرا کردن یعنی واقعا مسلمان شدن، باید وظیفه دیگری رو که دارن یعنی هجرت از بلاد کفر انجام بدن، وگرنه مسلمان فاسقن، منافق نیستن. اونا که اینا منافقین مدینه در پناه دولت اسلامی هن. اینا که در پناه دولت اسلامی هن، مال جانشون حلال محترم است. مگر کسی در پناه دولت اسلامی باشد و سوء استفاده کند که آیه سوره احزاب تهدیدشون بود، مثل مارکسیست هایی که الان در پناه دولت اسلامی هن. اون اکثریت فدایی ها که در پناه دولت اسلامی هن، تودی ها که در پناه دولت اسلامی هن، دولت اسلامی با اینا کاری ندارد. اگر اینا بخوان کار شکنی کنن، ترور کنن، تخریب کنن، محاربه کنن، از اون به بعد است که مسئولیتش به عهده خود اون است. نه دیگه میشن مسلمان فاسق، چون هجرت واجب است. لذا در مسئله جنگ روز فتح، همین که گفتن شهادتین رو جاری کردن، به توحید تکلم کردن، خونشون محفوظ شد. ولی اینها کسانی هستن که محاربن، یعنی کسانی هستن که ودولو تکفرون کما کفرو فتکفرون سواعن، نظیر همون آیه سوره بقره. در سوره بقره فرمود که مشرکین لا یزارون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. اینجا هم میفرماد بین که ود و لو تکفرون کما کفرو فتکونون سواعا، فرق میکند. یه وقت است آرزو دارد، یه وقتی دوست دارد و اقدام عملی میکند. آرزوی نهانی که در نهانخانه او بود و الله یحاسبهم بما فی قلوبهم، اما ترتیب اثر عملی دادن با مشرکین همدست شدن برای اینکه زمینه ارتداد مسلمین را فراهم کنن، این اقدام عملی است دیگر. اینها نه در پناه دولت اسلام هن، نه از اون همکاری با منافق با کفار دست بر می دارن. لذا بعد از اینکه حکم کلامی را بیان فرمود، حالا حکم فقهی را بیان فرماید، می فرماید به اینکه با اینا هیچ گونه رابطه نداشته باشید. فلا تتخذوا منهم اولیاء حتی یهاجروا فی سبیل الله. نه اینکه اینا بیان از مکه به مدینه و ارقام و آمار منافقین مدینه را زیاد کنن. هجرت از مکه به مدینه مهم نیست، این هجرت صغراست. هجرت از کفر به اسلام مهم است که هجرت کبراست. و رجزه فهجر، از پلیدی هجرت کن. المهاجرو من هجر السیئات. خب اگر هجرت کبرا مهم است، باید اینا فی سبیل الله هجرت کنن، مثل اینکه مجاهدین فی سبیل الله جهاد میکنن. بعد از اینکه هجرت کبرا حاصل شد، اول مسلم توبه کردند و مسلمان شدند، بعد هجرت صغرا بر اونا واجب است که از بلاد شرک باید به بلاد اسلامی بیان، مگر اینکه اسلام به همون بلاد شرک برود اونجا را مسلمان کند، مردم اونجا را مسلمان کند، که دیگه هجرت تمام بشود. لذا رسول خدا صلی الله علیه وسلم بعد از فتح مکه فرمود لا هجرت بعد الفتح، از این تاریخ به بعد دیگه لازم نیست کسی از مکه به مدینه بیاد. هجرت مال قبل از فتح بود، بعد از فتح مکه هجرت واجب نیست. لا هجرت بعد الفتح. خب در اینجا فرمود به این که فلا تتخذوا منهم اولیاء حتی یهاجروا فی سبیل الله، نه یهاجروا من مکه الى المدینه. اگر هجرت نکردن فی سبیل الله و توبه نکردند و مسلمان نشدند، فان تولوا از هجرت کبرا و از اسلام واقعی، فخذوهم و اقتلوهم حیث وجدتموهم، اینا را هر جا گرفتید بکشید. اینها را هر جا گرفتید بکشید، نشانش آن است که تو مکه هم اینا محدور الدمن، در حالی که قتال عند المسجد الحرام جایز نیست. حرمت حرم و مکه واجب المراعات است، ولی برای این حرم هم قصاص است. هر شیء محترمی را اگر دشمن رعایت نکرد، شما می توانید رعایت نکنید. خون هر کسی محترم است وقتی در نظام اسلامی زندگی می کند. اگر صاحب خون حرمت خون دیگری را رعایت نکرد، دست به قتل کسی زد، خون او هم محدور است، نه محترم. اضافه مود بلکن فر قصاص حیاتون یا اولاد باب. ماهای حرام هم همین طور است. اگر ذیقعده و ذیحجه و محرم و رجب محترم است، جنگ در اونها حرام است. اگر کسی در یکی از این ماهای چهارگانه به شما حمله کرد، بر اساس والحرمات و قصاص شما هم می توانید در این چهار ماه با اونا بجنگید. اگر کسی در جوار مسجد الحرام، در حرم خدا، در مکه دست به این کارهای کفرآمیز زد، شما هم می توانید جواب کفرآمیز او را با شمشیر بدهید. این که فرمود وقتلوهم حیث وجدتموهم، هر جا یافتید با اینها بجنگید، یعنی چه در حرم چه در حل. اما در حل یعنی خارج حرم که حکمش روشن است. در حرم بر اساس والحرمات و قصاص چون او حرمت حرم را رعایت نکرده است شما هم مجازید. اصل مسئله که با مشرکین در کنار مسجد الحرام نجنگید، این را در سوره مبارکه بقره و مانند اون بیان فرمود. و اگر اونها این حرمت را رعایت نکرده ان اونگاه شما می توانید این حرمت را رعایت نکنید و هر جا اینها رو گرفتید با اینها بجنگید. در همون سوره مبارکه بقره به این حرمات اشاره فرمود. آیه 191 سوره مبارکه بقره این است: وقتلوهم حیث ثقفتموهم و اخرجوهم من حیث اخرجوکم و الفتنه اشد من القتل اما ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام. تو مکه تو حرم با اینها جنگ نکنید مگر اینکه اونا ابتدا به جنگ کنن. حتی یقاتلوکم فی فین قاتلوکم فقتلوهم کذالک جزاء الکافرین. چه اینکه در آیه 194 همون سوره مبارکه بقره فرمود الشهر الحرام به شهر الحرام، بعد به طور کلی فرمود که بل حرمات و قصاصم، زمانهای محترم را اگر اونها رعایت نکردن شما میتوانید رعایت نکنید، مکانهای محترم را اگر گرامی نشمردن شما میتوانید نشمرید، بل حرمات و قصاصم، چه حرم حرمت های زمانی و چه حرمت های مکانی. از این جهت هم درباره منافقین مکه این آیه نازل شد، هم درباره کفار و مشرکین مکه آیه 5 سوره توبه نازل شد که فرمود فیزن سلخ الاشهر الحرم. این اشهر حرم سوره توبه اون اشهر حرم معروف نیست، بین دولت اسلامی و بین مشرکین پیمان ترک مخاصمه 4 ماه بسته شد. فرمود این 4 ماه که گذشت دیگه حالا شما آزادید. فیزن سلخ الاشهر الحرمو فقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم ولو در مکه، برای اینکه اونها در مکه کار شکنی میکنن و خون ریزی میکنن. و خذوهم واحصروهم واقعدوا لهم کل مرصد. بنابراین این که فرمود فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حیث وجدتموهم ناظر به این تعمیم حل و حرم است، برای اینکه اونها رعایت نکردند. و از اون جهت که حکم اصلی اسلام صلح و سازش است و جنگ را به عنوان دفاع میپذیرد، حتی جهادهای ابتدایی رنگ دفاع دارد، در حقیقت راه را برای توبه باز گذاشته. فرمود به این که همین گروه که با شما در نبردن دو عده و دو جمعیت از اینها مستثنا هستند. یک عده کسانی هستند که فرار کنند به قوم یا عشیره یا دولتی که با شما میثاق عدم تعرض بستن پناه ببرن. اگر یکی از این منافقین مهدور الدم مثل مشرک مهدور الدم فرار بکند، پناهنده بشود به یک قوم یا عشیره یا دولتی که با شما پیمان عدم تعرض و زندگی مسالمت آمیز دو جانبه بستن ببرد، شما حق ندارید او رو متعرض بشوید. اگر دولت اسلامی با یک دولتی میثاق زندگی مسالمت آمیز بست، میثاق عدم تعرض بست. وفای به میثاق واجب است ولو طرف میثاق مسلمان نباشد. اگر یک مشرک یا کافری به یک دولتی که هم میثاق دولت اسلامی است پناهنده شد، دولت اسلامی حق ندارد نسبت به او متعرض بشود. چرا؟ برای اینکه این پناه برد به یک دولتی که میثاق عدم تعرض با دولت اسلامی بسته است، قهرن به میثاق اون دولت و به قوانین اون دولت احترام می‌گذارد. خود اون دولت با دولت اسلامی زندگی مسالمت آمیز دارد، کاری با دولت اسلامی ندارد. این کسی هم که پناهنده شد به اون دولت، او هم کاری نخواهد داشت. ولی اگر کسی پناه ببرد به یک دولتی که با دولت اسلامی میثاق عدم تعرض و میثاق زندگی مسالمت آمیز بست و خرابکاری را اونجا شروع کرد، این در پناهندگی هم منافق است. پناه بردن به یک دولت، پناهندگی سیاسی، معناش این است که من آمدم به این کشور، همه عهود و قوانین و مقررات و مواثیق داخلی و خارجی این کشور را به رسمیت می‌شناسم. این معنای پناهندگی سیاسی است. اگر یک کسی به یک دولتی پناهنده شد که با نظام اسلامی میثاق عدم تعرض بست، اونگاه همین پناهنده سیاسی دست به تخریب و کارشکنی و ترور زد، معلوم می شود همون طوری که با نظام اسلامی منافقانه برخورد می کرد، با این دولتی که همکنون پناهندگی سیاسی را از او دریافت کرد، با او هم دارد منافقانه برخورد می کند. چه این کسی خونش دور است، محترم نیست. ولی اگر کسی واقعا پناهنده سیاسی شد، به یک کشوری پناه برد که با نظام اسلامی میثاق مسالمت آمیز دارد، اونجا هم گرفت هیچ کاری ندارد. قرآن این گروه را استثناء کرد، فرمود الا الذین یصلون الی قوم بینکم و بینهم میثاقون. عبارت سید الاستاد رضوان الله در المیزان اینجا یک مقداری نارسا به نظر می رسد، چون از ظاهر عبارت این چین برمی آید که بین منافقین و بین اون دولت یک چیزی است که اونها را به هم وصل می کند، در حالی که ظاهر آیه این است که اینها وصل بشوند به یک دولتی که بین شما و بین اون دولت میثاق عدم تعرض هست. الا الذین یصلون الی قوم، که بین شمای مسلمون ها و بین اون قوم میثاق هست. در صدر اسلام هم اینچنین بود، وجود مقدس رسول خدا صلی الله علیه و سلم با بعضی از قبائل مشرک پیمان عدم تعرض می‌بست، این میثاق دو جانبه می‌بستن که کار با هم نداشته باشن، تا اون مرحله نهایی که دستور رسیده است که بالاخره اگر کسی مسلمان نبود خون او حرمتی ندارد. خب این گروه را قرآن استثناء کرد، بعض این که فرمود فخذوهم واقتلوهم حیث وجدتموهم، باز فرمود ولا تتخذوا منهم ولیا و نصیرا، که فرق و ولی و نصیر تو بحث‌های قبل گذشت. دو گروه را استثناء فرمود، فرمود الا الذین، یعنی مگر اون منافقینی که یصلون به یک قومی که اون قوم مسلمان نیستن ولی با شما میثاق زندگی مسالمت آمیز بستن. الا الذين يصلون الى قوم، که بينكم بين شما مسلمين و بين اون قوم که به منافقین پناهندگی دادن میثاقون، رعایت میثاق واجب است. در سوره مبارکه ممتحنه فرمود به این که کفاری که کاری با شما ندارن، شما موظفید نسبت به اینها عدل و قسط را رعایت کنید. آیه 8 سوره ممتحنه این است: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم ولم يظاهروا على ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم. خدا نهی نمی کند شما را با کفاری که کاری با شما نکردن، کاری هم با شما ندارن، یه زندگی مسالمت آمیز انسانی با اینها داشته باشی، نسبت به اینها قسط و عدل کنی. نهی نمی کند که نسبت به اینها با قسط و عدل رفتار بکنید. بعد در ذیل آیه بیان فرمود نه تنها نهی نمی کند بلکه امر می کند، فرمود ان الله یحب المقسطین. نه ان الله یحب المقسطین یعنی ان الله یحب المقسطین بالنسبه الی المسلمین، و آیه صدر و ساقش با هم هماهنگ نخواهد بود، بلکه صدر آیه دارد که قرآن شما را نهی نمی کند از اینکه با کفار نیکی کنید، نهی نمی کند که نسبت به اینها قسط و عدل داشته باشید. این معنیش نه که بر رو نیکی و قسط و عدل نسبت به کفار حرام نیست، اما آیا راجع هست و فضیلت دارد؟ اون رو از ذیل آیه میشه استفاده کرد، فرمود ان الله یحب المقسطین. خب آیه صف در پایانش هست دیگر که اشاره شده، یعنی در اون مراحل نهایی که نظام اسلامی گسترده شد، اون وقت به اینها فرمون که یا مسلمان باید بشید یا خونتون دیگه هدر هست. ولی در زمانی که شما تعرض نمیتوانید تعرض داشته باشید، به پیمان عدم تعرض بستید، این پیمانتون محترم است و پناهندگان سیاسی به این دولت ها هم خونشون و مالشون محترم است. یه بیان لطیفی رو فخر رازی در تفسیر دارد، میگوید به این که اگر کسی در دنیا محدور و دم بود و پناهنده شد به یک گروهی که پیمان عدم تعرض با دولت اسلامی بستن، اینا از عذاب دنیوی مسونن، اگر در قیامت کسی به پیغمبر پناه ببرد، یقینا از عذاب خدا نجات پیدا میکند. خب این معنای توسل است، این معنای شفاعت است. این چنینیست که توسل در دنیا شرک باشد در آخرت شرک نباشد. احکام فقهی دو بین دنیا و آخرت فرق است. در دنیا فرانچیز پاک است، فرانچیز نجس است، فرانچیز واجب است، فرانچیز حرام است، این احکام رو باید انجام بدن. اما احکام اعتقادی و کلامی که بین دنیا و آخرت فرقی ندارد. در آخرت اگر کسی غیر خدا را مؤثر بداند شرک است، نه اینکه این کار حرام است، این کار باطل است، شدنی نیست. خب چطور توسل در قیامت شرک نیست، شفاعت در قیامت شرک نیست، در دنیا شرک است؟ بر تقدیر ایشون میگویند به این که اگر کسی در دنیا به یک دولتی که با نظام اسلامی پیمان عدم تعرض بست پناهنده شد، جانش محفوظ است. اگر کسی در آخرت به پیغمبر پناهنده بشود، یقینا از حرمت خاص استفاده میکند. به زمینه آیه شورا که لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، میتوان همین مطلب را در باره پناهنده شدن به اهل بیت علیهم السلام ذکر کرد. الحمد لله رب العالمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه نساء توسط آیت الله جوادی آملی تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما لکم فی المنافقین فئتین والله ارکسهم بما کسبوا اتریدون ان تهدوا من اضل الله و من یضلل الله فلن تجد له سبیلا و دولو تکفرون کما کفرو فتکونون سواء فلا تتخذوا منهم اولیاء حتی یهاجروا فی سبیل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يسقلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسقرت صدورهم ان یقاتلوکم او یقاتلو قومهم ولو شاء الله لسلطهم علیکم فلقاتلوکم فإن اعتزلوکم فلم یقاتلوکم و القوا الیکم السلام فما جعل الله لكم علیهم سبیلا. این بخش که در حقیقت ترسیم خطوط کلی سیاست اسلامی است، خط مشی مسلمین را مشخص میکند. میفرماید ذات اقدس اله نسبت به همه مهربان و رؤوف است، ولی رحم دو قسم است، یک رحم صادق است و یک رحم کاذب. رحم صادق آن است که بر موازین عقل و وحی باشد. رحم کاذب آن است که مطابق با موازین عقل و وحی نباشد. اینکه شما در باره منافقین مکه دو نظر دارید، یک عده میگویید ما با اونها رابطه برقرار کنیم، مذاکره کنیم، سازش کنیم، یک عده میگویند و میگویید که ما با اونها قطع رابطه کنیم، این اختلاف برای چی؟ میبینید طرز تعلیم قرآن کریم همیشه زنده است، مثل اینکه حرف روز را دارد میزند. مؤمنین مدینه دو گروه بودند. عده‌ای میگفتند ما با منافقین مکه مذاکره کنیم، سازش کنیم. عده‌ای میگفتند ما با منافقین مکه مذاکره و سازشی نداریم. این دو نظر. ذات اقدس اله فرمود چرا اختلاف دارید؟ نفرمود بشینید با هم مشورت کنید و اتفاق کنید. در این گونه از موارد کلی حکم کردن مشکل را حل نمی کند. نظیر اون بحث‌های سابق که در اونجا فرمود اگر راهنمایی خدا نبود خیلی از شماها گمراه می شدید، که لولا فضل الله علیکم لاتبعتم الشیطان الا قلیلا. خدا در این گونه از موارد موضع گیری های صریح و صحیح کرد و تکلیف را روشن کرد. خاصیت رهبری این است که در مواضع جزئی دخالت کند و فصل الخطاب را ترسیم بکند. کلی گفتن، دستور مشورت دادن، دستور مذاکره دادن، دستور عدم مخالفت صادر کردن، این کار واعظ است نه کار رهبر. رهبر آن است که مستقیما وارد بشود و مشکل را حل کند. الان در اینجا یک مسئله مهمی در داخله حوزه اسلامی در مدینه رخ داد. عده‌ای بر آن باور بودند که باید با منافقین مذاکره کرد، سازش کرد با منافقین مکه. عده رو این فکر متفکر بودن که با منافقین مکه باید قطع رابطه کرد و هیچ گونه مذاکره و سازشی روا نیست. در این مورد فصل الخطاب را ذات اقدس اله به عهده گرفت، چون قرآن انه لقول فصل و ما هو بالحزم. قول فصل تنها نیست که کلی بگوید، قول فصل آن است که در موارد جزئی پا در میون بگذارد و حرف آخر را بزند که مشکل حل بشود. قاضی که دارد نصیحت میکند هرگز به درد قضا نمیخورد، اون کار واعظ است، اون کار ولی مرشد است که در سوره کهف فرمود. قاضی باید پا در میون بگذارد و در مسئله جزئی دخالت کند و حرف آخر را بزند و خصومت را قطع کند، بشود فصل الخطاب. اینجا وجود مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم از راه وحی الهی وارد جریان شد و حرف آخر را زد. فرمود چرا شما درباره منافقین مکه دو نظر دارید؟ باید یک نظر داشته باشید. این یک نظر این نیست که شما بشینید با هم فکر کنید، توافق کنید و سازش کنید، اختلاف نکنید. این که در باره مسائل جزئی و مسائل خانوادگی و مسائل حقوقی و مالی جزئی نیست که بشینید با هم توافق کنید، که حرف آخر را باید مصدر وحی بزند. همون چرا اختلاف میکنید؟ باید یک جور فکر بکنید. حالا سوال اون یک جور فکر چیه؟ همون قطع رابطه و قطع هر گونه مذاکره. به چه دلیل؟ روی تعبد، نظیر آویختن یک نعل به گردن یک گوسفند یا شتر که به منزله تلبیه است در حج قران، که یکم تعبد محض است، یا نه از باب یبین لکم الآیات است و یا علمهم الکتاب و الحکمه است، بلکه فرمود از باب یبین لکم الآیات است. در بخش های مهم قرآن مسئله را مثل 2 تا 4 تا یک حکم ریاضی حل میکند، بعد فرمود کذالک یبین لکم الآیات لعلکم تعقلون، بعد دستور تعبد میدهد. خب در اینجا اول از راه بیان موضع سیاسی منافقین وارد شد، این یک. بعد وارد مسئله کلامی شد، 2. بعد وارد مسئله سیاسی شد، 3. و روشن کرد که اینها به هیچ وجه قابل هدایت نیستند. پس تأثیری برای امر معروف و نهی از منکر و ارشاد و امثال ذلک نیست، چون اینها گرفتار اضلال الهی